رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 5 ماه سنبله 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست در خط چند خبر مهم. نیروهای ناتو به 10% ماموریت نیروهای افغان در جنگ مشوره می دهند. پارلمان عراق و برکناری وزیر دفاعیان کشور رأی داد و روسیه در دو بحر خزر و سیاه تمرینات نظامی فوری را اجرا می کند. در بخش گزارش های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، وزارت مالی افغانستان می گوید در قانون امور مالیاتی تعدیل وارد کردند و قرار است برای تصویب آن را به شورای ملی بفرستند. جوانان اغلب به عنوان عاملان خشونت در جهان دیده می شوند و تلاش مشترک ملل متحد و یک مؤسسه صلح آمریکا به ایجاد تغییر در مفکوره این جوانان گزارش دیگری است. در مطلب دیگر، سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به بنگلادش در خصوص مبارزه با دشت افکنی در این باره گزارشی تقدیم می شود. بیشتر از همه مشروع خبرها را می شود. یک جنرال آمریکایی در افغانستان میگوید که نیروهای عملیات ویژه ناتو تقریبا شبانه در جبهات جنگ در کنار نیروهای افغان هستند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان، از طریق ویدیو کانفرانس به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت که به طور معمول نیروهای ناتو هر شب یا هر یک شب در میان در بعضی ساحات افغانستان در عملیات شرکت دارند. به حدود 10% تمام ماموریت‌های نیروهای افغان توسط نیروهای ناتو مشوره داده می‌شود که شامل ماموریت‌های تازه سطح عالی برای توقف حمله بر پهنتون آمریکایی در کابل و عملیات مرگبار نزدیک شهر لشکرگاه هلمند بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان برای دومین بار در مورد چگونگی تطبیق موافقتنامه سیاسی شام پنجشنبه با هم دیدار و گفتگو کردند. ریاست اجرایی افغانستان که مسئول ارائه معلومات در مورد جزئیات این نشست به رسانه هاست، از بحث دو رهبر در فضای صمیمی و روحیه مثبت هر دو خبر داد. در این نشست روی استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی تاکید شد و رئیس جمهور غنی دیدگاه‌های خود را در مورد چالش‌ها و فرصت‌های فرار راه حکومت وحدت ملی و راه بیرون رفت از مشکلات را مطرح ساختند. در خبرهای منطقه و جهان، پارلمان عراق روز پنجشنبه به برکناری خالد العبیدی وزیر دفاع آن کشور رأی دادند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
نیروهای امنیتی عراق حالا بدون رهبری واحد در وضعیت حیاتی عملیات نظامی برای پسگیری مرکز شهر موصل از گروه دولت اسلامی قرار دارند. عبیدی یکی از آخرین وزرای سنی کابینه حکومت اکثریت شیعه مذهب عراق بود. او از سوی اکثریت در پارلمان به فساد متهم شد و از وزارت سلب صلاحیت شد. وزیر دفاع عراق در واکنش به این رایگیری در تویتر گفت که تا حد ممکن با فساد مبارزه کرد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تمرینات نظامی فوری را در زمین و دریای سیاه و خزر اعلام کرده است. این مطلب در بیانیه وزارت دفاع این کشور ذکر شده است. طبق این بیانیه، این تمرینات ساعت 7 صبح پنجشنبه در مناطق نظامی جنوبی، غربی و مرکزی اجرا می شود، جایی که سربازان روسی در حالت آماده باش هستند. این مشق نظامی تا ختم ماه جاری میلادی دوام خواهد کرد و قطعات مختلف و سربازان پاراشوت گرفته تا سربازان بحری در آن شرکت خواهند کرد. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA 2500 نسخه از گزارش سری روزمره استخبارات خارجی را به ریچارد نیکسون و جرالد فورد رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده که طی دهه 70 میلادی تأمین شده بود نشر کرده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
این گزارش ها معلومات تازه را در مورد دوره بحرانی جنگ سرد و رویدادهای جهان سوم ارائه می کند. این اسناد 28,000 صفحه‌ای شامل اطلاعات جالب در مورد امور جهان با شمول جنگ جنجال برانگیز ویتنام است، جنگی که در آن بیش از 58,000 سرباز آمریکایی کشته شد. این گزارش های سری همچنین از معلومات درباره سفرهای تاریخی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور پیشین آمریکا به چین و اتحاد شوروی پیشین پرده برمی‌دارد.
انتخاب اولگا واسیلیفا سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به حیث وزیر معارف و علوم آن کشور، یکی از انتصاب‌های جنجالی در کابینه وی است. واسیلیفا عمدتاً از سوی فعالان حقوق بشری آن کشور و برخی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی تحت انتقاد است. این وزیر جدید مورخ در کلیسای ارتدوکس روسیه است که پایان‌نامه سند دکترایش را درباره پالیسی حکومت شوروی به سمت کلیسا تا سال‌های 1942 تا 1948 نوشت، یعنی درباره زمانی که اتحاد شوروی سابق تحت حاکمیت جوزف استالین دیکتاتور آن کشور بود. او در یک سخنرانی در زمان معاونتش در آن وزارت گفته بود که ساختن آینده بدون بنیاد ناممکن است، وان بنیاد وطن پرستی است، هر چیز دیگری غیر قابل تصور است. و خبر آخری که اداره خدمات پارک ملی ایالات متحده از 100مین سال تأسیس این پارک های ملی در ساحه پارک ملی در واشنگتن طی محفلی تشکیل کرد. این محفل در یکی از پربی بازدید کننده ترین پارکی که در بین ساختمان کانگرس و بنای یادبود ابراهام لینکن 3 کیلومتر وسعت دارد برگزار شد. در میان این پارک ملی در واشنگتن که سالانه 24 میلیون بازدید کننده دارد، بنای یادبود واشنگتن نیز ساخته شده است. در سراسر ایالات متحده 412 پارک ملی وجود دارد که بیش از 34 میلیون هکتار زمین را در بر گرفته است. سال گذشته بیش از 300 میلیون نفر از ساحات پارک های ملی در سرتاسر ایالات متحده آمریکا دیدن کردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در بخش گزارش‌های تهیه شده، دومین ملاقات رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان روی چگونگی تطبیق موافقتنامه سیاسی عصر شام پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. خیرالله رسولی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان عصر روز پنجشنبه برای دومین بار دو به دو گفتگوهای دور اول را ادامه دادند. ریاست اجرایی افغانستان که مسئولیت ارائه جزئیات این نشست را بر رسانه‌ها دارد میگوید که این نشست در یک فضای صمیمی صورت گرفت و روی قضایای مهم سیاسی افغانستان با یک روحیه مثبت بحث و تبادل نظر شد. در این نشست روی استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی تاکید صورت گرفته و مطابق برنامه از قبل مشخص شده، رئیس جمهور افغانستان دیدگاه‌های خود را در مورد چالش‌ها و فرصت‌هایی که پیش روی حکومتش قرار دارد مطرح ساخته است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی به صدای آمریکا می‌گوید:
درباره چالش‌های آخری که وجود داشته بحث‌ها و راه‌حل‌های هم مطرح کردم و قرار بر این شد که در روزهای آینده بحث‌های دیگر هم صورت بگیرد تا بالاخره نتیجه نهایی از این بحث‌هایی که هر دو رهبر با هم داشتند بگیرد.
از سوی دیگر امروز گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان نیز بر عملکرد متقابل سران حکومت انگشت انتقاد بلند کردند و اعضای این مجتمع در یک نشست خبری هشدار دادند که اوضاع کنونی کشور نابسامان است و باید سران حکومت به آن رسیدگی کنند. با باور این گروه مبنای حکومت وحدت ملی تطبیق کامل توافقنامه سیاسی است، در غیر آن حکومت وحدت ملی هیچ مشروعیت ندارد. اعضای گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان تنها راه حل مشکلات کنونی این کشور را فراهم کردن زمینه یک انتخابات عادلانه، آزاد و فراگیر خواند که از این طریق مشروعیت آینده نظام تأمین می‌گردد و همچنان دستاوردهای گذشته حفظ می‌شود. زهرا سپهر یکی از اعضای این گروه گفت:
به جای از این که بین دو قصر و درگیری دیدار ما دیدن باشم، بهتر است که بیاین با هم تفاهم کنیم که چگونه میتونن سرنوشت کودکان افغانستان را بهتر بسازن، آینده بهتری برای زنان رقم بزنن و چگونه ما در مقابل جامعه جهانی پاسخگو خواهد بودیم که دستاورد 2 سال حکومت وحدت ملی برای شهروند افغانستانی چه بوده و آیا مردم از این حکومت راضی هستند یا نه.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که گفتگوهای جاری میان سران حکومت به زودی نتیجه نمیدهد. سید احمد احمدی یکی از این کارشناسان که به نتایج اخیر مقامات حکومتی افغان خوشبین نیست، به صدای آمریکا میگوید هر دو مقام ارشد حکومتی موقتی به یک نتیجه میرسند، اما اختلافات درونی آنان به صورت دائمی حل نخواهد شد.
به نتیجهش من خیلی امیدوار نیستم. امیدوار به این دلیل نیستم که هر کدام اینا در تحلیل خود یک تیم دارن. تیم های اینا باعث از این اگر اینا فهم برسن طبیعی هستن. یک سلسله از قدرت و هم یک سلسله از امتیازات خود اینا باید بگذارن. در تیم اینا به اینا دا شکل زنبال ذهنیت داده می رکه امتیاز طلبی های خود باید بیشتر فشار دارن.
این در حال است که اتحادیه اروپا نیز بر حل اختلافات موجود میان سران حکومت افغانستان تاکید کرده است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز و امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است. خانم موگرینی در تماس‌هایش با سران حکومتی افغان گفته است که بر راه حل فوری و دوامدار مشکلات فعلی نیاز است. بر اساس خبرنامه اتحادیه اروپا، خانم موگرینی تاکید کرده است که ثبات سیاسی لازمه ترقی و پیشرفت مردم و افغانستان است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ازدواج‌های پیش از وقت باز هم فاجعه ساز شد. یک دختر 18 ساله در ولایت بادغیس بعد از این که به قتل میرسد، سرش از سوی اقارب شوهرش بریده شد. مقام‌های محلی بادغیس میگن تاکنون کسی در پیوند به وقوع این قتل در ادارات دولتی شکایتی درج نکرده، اما تلاش آنان برای روشن شدن موضوع ادامه دارد. خلیل نورزایی از ولایت هرات در این باره گزارش میدهد.
این دختر 18 ساله ریحانه نام دارد و باشنده اصلی ولایت غور است. او 9 ماه قبل با یک جوان بادغیسی ازدواج کرد و برای ادامه زندگی به ولسوالی جوند بادغیس رفت. اما بعد از گذشت چندین ماه جسدش با سر بریده به زادگاهش در ولایت غور انتقال داده شد. شماری از نزدیکان این دختر در اعتراض به قتل بی‌رحمانه وی دست به اعتراض زده و اقارب شوهرش را مسئولان اصلی این جنایت می‌خوانند. گل احمد پسر عمه ریحانه میگوید این دختر در سن 3 سالگی توسط پدرش به نامزدی یک جوان بادغیسی درآمد و سال گذشته به زور او را به نکاح دادند.
25 سال پیش پدر یزید به دوره انقلاب مهاجر شده و ملینای بادغیس رفته بوده و این دختر به سن 3 سالگی و 4 سالگی با همون مردم نامزد کرده و بعدن که این دختر به سن 18 سالگی که کلان شده شوهر خود نمیخواست، دوباره از اونجا فرار کردن آمدن به این ولایت که ما شوهر خود نمیخوایم و میخوایم خط بگیریم. اما اون مردم زورمندی بودن، دوباره این دختر بر وسیله بود از اینجا پس بردن و 9 ماه پیش ای رو عروسی کردن و پری روز ساعت 2 بجه این دختر اول خفه کردن بعدن به کار سر بردن. همه شک و گمان ما سر اقارب شوهر این دختر است که ای رو سر بردن.
شوهر این دختر چند روز قبل برای یافتن کار به کشور ایران مهاجرت کرده و تا کنون از این ماجرا بی‌خبر است. ملا عبدالغفور شوهر خواهر ریحانه که به ولسوالی جوند بادغیس رفته و جنازه او را به شفاخانه دولتی غور انتقال داده میگوید ریحانه 2 روز قبل توسط برادر شوهرش به همکاری مادر و خواهر شوهرش به قتل رسیده است. او از مقام‌های امنیتی می‌خواهد تا با گرفتاری عاملان این قتل آنها را مجازات و عدالت را در جامعه برقرار کنند.
زنگ زدند ما از اینجا مقصد قومو چاردوار جمع شدیم 9 نفر رفتیم اونجا قضیه را معلومات گرفتیم که همه موسیفیدهای همه قومو قریه همه گی بودن که همه دخترک شوهرشان طرف ایران رفت یک هفته میشه طرف ایران رفته به توسط همه خوشو دودانه خوشلوچه و خسربوره به سنی 13 ساله داشته و همه آشپزخانه که وقتی که بردن دخترکر به قرار همه موسیفیده که به ما چی کردن که اول خفه کردن دوم کارد مقصد کاردم ذریعه زمانی که موسیفی دار رفته کاردم همون جی بوده.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز میگوید جسد این دختر صبح امروز به شفاخانه دولتی شهر فیروزکو انتقال داده شد و تا به حال مقام های امنیتی و محلی بادغیس در این رابطه کار مفیدی را انجام ندادند.
توسط برادرای دختر جنازه از منطقه انتقال میشد. امروز به شفاخانه ولایتی آمدن و در ارتباط موجود تا کنون تحقیقات جدی صورت نگرفته. پلیس ولایت غور با اداره ولایت بادغیس ارتباط برقرار کرد تا عامل قضیه را دستگیر و پنجه قانون بسپارد.
اما خالد ساپی سخنگوی والی بادغیس میگوید تا به حال هیچ فردی در ارتباط به این قتل در نهادهای امنیتی و عدلیه این ولایت شکایتی درج نکرده است.
قرار گفتن ولسوال صاحب دخترک در حدود 90 کیلومتری مرکز ولسوالی جوان در مناطق دوردست تموج زندگی میکنند. وقتی که اعضای فامیل شوهر به خانه باز میگردند که میبینند سر دخترک از تنش جدا است و در خانه افتیده. بعد از سر صدا میشه و مردم محل جمع میشه میت دخترک را میوادارند و بالاخره تا هنوز کسی در ولسوالی عارض نشده به خاطر از اینکه ادعای داشته باشه یا سر فامیل شوهرش و یا هم سر کس دیگه. ولی حکومت امو اجراءات خود را میکنه تا که بفهمیم که از طرف چی افراد چرا این عمل انجام شد.
از سوی دیگر یک نماینده مردم بادغیس در پارلمان افغانستان نیز روز پنجشنبه در ولایت هرات از سوی افراد مسلح موتورسایکل سوار مورد سوء قصد قرار گرفت. حاجی موسی جناب زمانی که در منطقه شالبافان هرات در حال تردد بود مورد گلوله باری افراد ناشناس قرار گرفت که دو مرمی به ناحیه دست و بطن او اصابت کرد. دکتران شفاخانه هرات میگویند آقای جناب را مورد تداوی قرار داده و وضعیت صحیحشان قناعت بخش است. تا به حال مشخص نشده که چه کسانی این حمله مسلحانه را انجام دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش دیگری از افغانستان میشنوید. وزارت مالی افغانستان میگوید در قانون امور مالیاتی تعدیل وارد کردند و قرار است برای تصویب آن را به شورای ملی بفرستند. اما خانجان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، میگوید هنوز این مسئله با آنان شریک ساخته نشده و حتی در شورای وزیران و کمیته تقنین این تعدیلات نهایی نشده است. سمسامه سیرت، خبرنگار رادیو آشنا از کابل، در این باره گزارشی تهیه کرده است.
قانون امور مالیاتی ماه عقرب سال گذشته خورشیدی از سوی رئیس جمهور توشیه شد. بر بنیاد این قانون هر سرمایه گذار مکلف است تا در هر 3 ماه برای وزارت مالیه گزارش کاری دهند و همچنان مالیات بپردازند. اگر مقدار مالیات تعیین شده را در میاد مشخص نپردازند، با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد. این در حال است که عواید مالیاتی افغانستان در 6 ماه نخست سال روان نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته میلادی 36% افزایش یافته، اما از سوی دیگر 2500 سرمایه گذاری بسته شده است. تجار افغان میگویند با ادامه این وضعیت شرکت ها مجبور می شوند قیمت ها را افزایش دهند و به این ترتیب واردات خارجی بر تولیدات داخلی بازار بهتر خواهند داشت. احمد فرهمند، مالک شرکت شاپرک، تولید کننده دستمال کاغذی و مایعات شوینده در کابل و هرات است. او در صحبت با صدای آمریکا میگوید
مشکلات عمده ای که افزایش مالیات به وجود آورده است که شرکت های تولیدی داخلی در مقابل محصولات وارداتی مهمترین مزیت رقابتی خود که همانا قیمت تمام شده است از دست میدن و افزایش مالیات تولید کننده مجبور به افزایش قیمت در فروش میشه و این کار سبب میشه تا برگ برنده به دست محصولات وارداتی بیافته. و موضوع نگران کننده دیگه ایست که دولت در قبال دریافت مالیات هیچ گونه امتیاز یا حقی برای تولید کنندگان و کسب کار قائل نمیشه.
در همین حال پس از سر و صداهای زیاد، وزارت مالیه افغانستان میگوید در قانون امور مالیاتی تعدیل وارد کردند و منتظر شروع کار شورای ملی اند تا آن را برای تصویب بفرستند. اجمل عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، گفت
طرح تعدیل از طرف وزارت مالیه افغانستان نهایی شده. ما منتظر هستیم که موضوع را با سکتور خصوصی شریک بسازیم و با پارلمان افغانستان ارائه بداریم.
اما اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید از این مسئله آگاهی ندارند و با آنان مشوره نشده است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا تاکید کرد در مواردی که آنان شاکی‌اند طاقت فرسا است و عملی نیست.
این مالیات بسیار از جرایم طاقت فرسا هستند. تقریبا 2.5 میلیارد افغانی در ربع اول سال 1395 تنها جوازای کابل جریمه شده و ما می پیشنهادات خود که در کجا تعدیل بوجود ده نمورا با ریاست عواید امنیت عمومی عواید گمرکات رسما ارسال کردیم و در اختیارش گذاشتیم، مگر تعدیل نامده شورا رخصت است و تعالی همی تعدیل در خود شورای وزیران و در خود کمیته قوانین همی تعدیل با وجود نامده ایتلمان به هیچ صورت باما مشوره نشده. و
به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش مالیات در حکومت وحدت ملی در 1.5 دهه اخیر بی سابقه بوده است. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌ورزند که افزایش مالیات بیشتر روی سرمایه گذاران متوسط و کوچک تأثیر می‌گذارد. همچنان از سوی دیگر سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و مردم عادی را تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مبارزه با دهشت افکنی در صدر اجندای سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به بنگلادش در آغاز هفته آینده قرار خواهد داشت. این کشور جنوب آسیا هنوز نیز از حمله اول جولای که دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفت هنوز در رنج است. در آن حمله در یک قهوه خانه داکا پایتخت بنگلادش 20 تن از گروگانان کشته شدند که 17 تنشان اتباع کشورهای خارجی بودند. استیف هرمن خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در بنگلادش به طور فزاینده حملات پیچیده دهشت افغانی رخ می دهد که بیشتر اتباع خارجی، بلاگرهای غیر مذهبی، سایر فعالین و همچنان اعضای اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار می دهد. این یک انکشاف نگران کننده در کشوری محسوب می شود که مشهور به این است که در آن دیانت با تحمل پذیری دنبال می شود. حکومت شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش این قتل‌ها را به سازمان‌های داخلی ارتباط می دهد. لیزا کورتوس از نهاد پژوهشی هریتیج فاندیشن می گوید
The Sheikh Hasina government has really had a sort of head in the sand approach to this. You know, this has been going on for a few years.
حکومت شیخ حسینه واقعا سیاست خاموشی را برگزیده است. این مزل برای چندین سال ادامه دارد و حکومت خواسته است تا به این ترتیب ملامتی را به سیاسیون مخالفش نسبت دهد و نمی خواهد آن را مزل افرادگرایی بنامد. در مقابل محمد ضیاءالدین سفیر بنگلادش در ایالات متحده می گوید
And through this exchange of information we have been able to weed out the sleeper cells.
هرگاه چنین نفوذها از گروه دولت اسلامی یا القاعده متصور باشد و در آینده به وقوع بپیوندد بنگلادش حاضر است تا با تمامی این دشمنان بجنگد. بنگلادش، هند و ایالات متحده به طور متداوم معلومات استخباراتی را در بینشان به ارتباط فعالیت‌های دهشت افغانی شریک می‌سازند. وقتی به این همکاری ارج گذاشته می‌شود که چنین حملات در مراحل طراحی آن خونسا شوند. سفیر بنگلادش در ایالات متحده می‌گوید
And through this exchange of information we have been able to weed out the sleeper cells.
از طریق چنین تبادله اطلاعات ما توانستیم کسانی را که خاموشانه فعالیت می‌ورزند از بین ببریم. لیزا کورتوس که یکی از ناظرین اوضاع بنگلادش می‌باشد می‌نگارد این کشور در حال انکشاف با تهدید رو به افزایش دهشت افغانی مواجه می‌باشد و این تهدید در حال ادامه دارد که بین افرادیون مذهبی و غیر مذهبی ها فاصله رو به افزایش می رود.
What Secretary Kerry should make clear to Sheikh Hasina is that unless there is political dialogue between
چیزی را که باید وزیر خارجه ایالات متحده برای شیخ حسینه واضح کند این است تا وقتی که بین حکومت و مخالفین آن گفتگوهای سیاسی برقرار نشود در این صورت اجماع ملی علیه افرادگرایی که کشور را تهدید می کند حاصل نخواهد شد. آنچرا که جان کری دوشنبه در داکا برملا خواهد گفت به دقت در آنجا و بیرون از کشور نگریسته شده و یکی از موفقیت‌های این سفر به ارتباط همکاری‌های پیشرفته برای مقابله با افرادگرایی محسوب خواهد شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و گزارش آخر این بخش برنامه خبری مطلبی هست در مورد جوانان. جوانان اغلب به عنوان عاملان خشونت در جهان دیده می‌شوند. ملل متحد و مؤسسه صلح ایالات متحده در حال حاضر برای آوردن تغییرات در این مفکوره‌ها با هم کار می‌کنند. ادی جی اوهو خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که رویا زمانیان را به توجه می‌رساند.
بر اساس گزارش شورای امنیت ملل متحد 1.8 میلیارد جمعیت جهان را جوانان تشکیل می‌دهد که تعداد نامتناسبان به عنوان مرتکبین خشونت پنداشته می‌شود. در حال حاضر این اداره ملل متحد تلاش دارد تا این نظرات را تغییر دهد. شورای امنیت ملل متحد طبقه جوانان را بین سنین 18 تا 29 سال تعریف می کند. قطعنامه شماره 2250 از کشورهای عضو این شورا خواسته است تا این طبقه را در تصمیم گیری های سطوح بلند چون تأمین صلح و مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز شریک سازند. زمانی که این قطعنامه در ماه دسامبر به تصویب رسید، احمد الهنداوی فرستاده منشی عمومی ملل متحد در امور جوانان این اقدام را دستیابی به یک موفقیت بزرگ در آوردن تغییرات مبنی بر روایات منفی علیه جوانان و درک نقش مهم جوانان در ایجاد صلح خوانده است. در تازه ترین سیمینار مؤسسه صلح ایالات متحده به منظور کمک به آغاز این ابتکار ملل متحد، ویکتوریا ابیویو جوان نایجیریایی که در تأمین صلح فعال است میگوید که جوانان می توانند برای انجام کار بیشتر در آوردن صلح در جهان مسئولیت پذیر باشند. او می گوید جوانان قادر به صحبت کردن با همسالان خود هستند. آنان می توانند سایر جوانان را تشویق کنند تا خشونت ها را کنار گذاشت و برای حمایت از صلح کار کنند. سازمان ملل متحد می گوید که برای رسیدن به نتایج مطلوب که رسیدن به یک رویکرد اجتماعی و فرهنگی باشد تا جوانان بتوانند در زمینه های سیاسی و فرهنگی در جامعه فعالیت کنند به روش های متعدد نیاز است.
It's really important that the communities that the organization and institutions believe in the power of young people because young people
سبا اسماعیل جوان فعال پاکستانی میگوید که این واقعا بسیار مهم است که جامعه، سازمان ها، نهادها و قدرت جوانان باورمندند زیرا آنها قدرت آوردن تغییرات در جهان را دارند. جوانان مشکل سازان و یا قربانیان نیستند، آنها عوامل تغییر در جامعه می باشند. در همین حال، منال عمر، معاون در مؤسسه صلح ایالات متحده می گوید که سرمایه گذاری برای جوانان در اصل، سرمایه گذاری برای امیدهای فردا می باشد. و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19 با آسمان صاف پیشگویی شده است، پرواز 33-21 باسمان صاف، جلال آباد 39-26 باسمان آفتابی، لغمان 37-24 باسمان آفتابی، قندهار 37-17 باسمان صاف، زابل 34-19 باسمان آفتابی، هرات 35-18 باسمان آفتابی، فرا 39-22 باسمان آفتابی، فیض آباد 33-17 باسمان صاف، مزار شریف 34-25 باسمان صاف، کندوز 37-22 باسمان آفتابی، غزنی 30-12 باسمان آفتابی و در بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11 باسمان صاف پیشگویی شده است.
والف شرده چند خبر را میشنوید. یک جنرال آمریکایی در افغانستان میگوید که نیروهای عملیات ویژه ناتو تقریبا شبانه در جبهات جنگ در کنار نیروهای افغان هستند. به حدود 10% تمام ماموریت های نیروهای افغان توسط نیروهای ناتو مشورت داده می شود که شامل ماموریت تازه برای توقف حمله بر پنتون آمریکایی در کابل و عملیات مرگبار نزدیک شهر لشکرگاه هلمند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان برای دومین بار در مورد چگونگی تطبیق موافقتنامه سیاسی شام پنجشنبه با هم دیدار و گفتگو کردند. پارلمان عراق روز پنجشنبه به برکناری خالد العبیدی وزیر دفاع آن کشور رأی دادند. عبیدی یکی از آخرین وزرای سنی کابینه حکومت اکثریت شیعه مذهب عراق بود و از سوی اکثریت در پارلمان به فساد متهم شد و از وزارت سلب صلاحیت شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تمرینات نظامی فوری را در زمین و دریای سیاه و خزر اعلام کرده است. این مطلب در بیانیه وزارت دفاع روسیه ذکر شده است. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA 2500 نسخه از گزارش سری روزمره استخبارات خارجی بر ریچارد نیکسن و جرالد فورد رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تا دهه 70 میلادی را نشر کرده است. این گزارش ها معلومات تازه‌ای را در مورد دوره بحرانی جنگ سرد و رویدادهای جهان سوم ارائه می‌کند و انتخاب اولگا والیسیفیا از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حیث وزیر معارف و علوم کشور یکی از انتصاب‌های جنجالی در کابینه بایدن باشد. شنونده عزیز، با ختم برنامه نخست خبری صبحگاهی از رادیو آشنا، برنامه دلیل رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد. بازم همکاران دری استودیو خان بود با گزارش ها و خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. همچنین شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن باشید.